c'est quand même multiple, hein. خیلی خوب. صبح همه به خیر. بنده بسیار زغزده هستم که پیش شما هستم. تعریف شما رو سراسر دنیا دارم میکنم که بچه های ملبورن خدا داره اونجا یه کار مخصوصی میکنه و واقعا باعث افتخارم این دوستی و آشنایی. اینا چاق سلامتی علکی نیست، هندونه زیر بغل کسی نمیذارم. واقعا برام عزیز هستین و خیلی خوشحالم که با دوستای جدید آشنا بشم. ببینم شما تو این سمینار وقت نمیدید بچه‌ها بگن از کدوم شهرن و فلان این حرفا، وقت اینو معرفی‌ها ندارین؟ چرا که شما مسئولشی، بنده که نباید این کارو بکنم. خیلی آقا ببخشید من خودم تنبلی کردم به این جدول نگاه نکردم. ما تا چه ساعتی وقت داریم؟ تا 12. تا 12. بسیار خوب، بسیار خوب. خلاصه بچه‌ها من دارم یاد گرفتم که ما بالاخره کیشیشا بلدیم سوء استفاده کنیم از روابط و دوستی‌ها. من دو سه روز سیدنی بودم. بعد حالا میخوام رقابت بندازم بین بچه‌های سیدنی و ملبورن که کدومشون به ما بیشتر میتونن سرویس بدن. بچه‌های سیدنی منو بردن جگرخوری و سیخ، چه تا سیخ جگر رو دل قلبه خوردیم. هنوز بچه‌های ملبورن به من جگر نداره. قرار کله پاچه‌ام تو سیدنی بود ولی کله پاچه یه بسته بود، یه حلیم قلابی خوردیم به جاش. ولی خلاصه میخوام ببینم کجا بریم بیشتر که از این سرویس ها. خلاصه میخوام بدونید که ما منتظر این دعوت های جگر و کله پاچه و این بساط ها هستیم دیگه، ببینیم که کجا کجا بالاخره چی نصیب ما واعظین و مهمونای این کلیسا ها میشه. ولی واقعا این سفر عالی بوده، خیلی هم وقت پربرکتی رو با عزیزان در سیدنی داشتم یکی دو روز. ولی صدام و من همونطوری که شما ها اون بچه هایی که جمعه شنبه یه شنبه با من بودید میدونید که من صدام رو از دست دادم، مریض شدم، کابه جان ما رو برد دکتر. خلاصه دارم قرص و دارو میخورم و دوباره تو سیدنی صدای رقب رفت، هنوز کاملا خوب نشدم. پس ازتون یه درخواستی دارم بچه ها و اون اینه که چون من خودم هم آدم خیلی پرحرفیم، ولی ازتون خواهش میکنم که توی زمانهای بریک منو خیلی به حرف نکشید. یعنی درخواست دعا و سوال و جواباتون از خادمین دیگه برید بکنی، چون اگه بعد من تمام صدام وسط، یعنی توی بعد با یکی دو نفر بعد از ظهر انرژیم بره، بعد دیگه وقت، یعنی دیگه انرژی و صدا ندارم برای جلسات عمومی بود. پس اگه یه مقدار رعایت شرایط گلوی منم بکنید ممنونتون میشم و خادمین هستن براتون که دعا بکنن. و حالا نمیگم سراغ من نیایید، ولی چون خودم هم آدم پرحرفی هم منو به حرف نکشون. معمولا ایرانی ها اینطوری شروع میکنن، از ساسان جا ما یه سوال داریم 2 دقیقه فقط. هیچ وقت من حالا سوال 2 دقیقه تو عمرم ندیدم با یه ایرانی، واسه همینه که سوالای 2 دقیقه از من نکنید چون خودم 20 دقیقه روزه میخونم براش. پس یه مقدار به منم رحم کنید که من بتونم صدام رو حفظ کنم برای کل کنفرانس. پس اجازه بدید که با یه دعا این قسمت جلسه اولمون رو شروع میکنیم. پدر جان شکرت. شکرت برای اینی که مهیا کردی یهوه یاره این نه فقط زندگیمون رو، نه فقط برکت هامون رو، نه فقط خانواده ها و استعداد ها و توانایی هامون رو فراهم کردی این آخر هفته این مکان رو برای اینکه ما یه وقتی بگذرونیم در حضور تو با برادران و خواهران، یه وقتی بگذرونیم و به دل خودمون نگاه کنیم، خودمون رو یه خلوتی با تو داشته باشیم. دعا میکنم که از شلوغی های زندگی بتونیم این 2-3 روزه یک کم کنار بیاییم و یه مقدار به درون نگاه کنیم، یه مقدار خودمون رو سبک سنگین کنیم، ببینیم چه جاهایی تو زندگیمون که باید به حضور تو بیاریم و از تو دوباره احیا بشیم، از تو بشنویم، از تو بنا بشیم. تو چه جاهایی باید رشد کنیم؟ از چه چیزایی باید دست برداریم؟ از چه چیزایی آزاد شیم؟ چه چیزایی رو باید بیشتر قدرش رو بدونیم و ازش لذت ببریم؟ از دعا میکنم این آخر هفته خداوند این کنفرانس یک بینش جدیدی به ما بده، یک رویای جدیدی، مسح جدیدی، تازگی جدیدی برای زندگیمون با همسرمون، با فرزندامون، تو محیط و جامعه، تو کلیسا، برای آینده هامون خداوند با قلب های ما صحبت کن. از طریق تعالیم، از طریق پرستش و سرود، از طریق دعا، توی مشارکت ها خداوند تو با ما دائم میخوای حرف بزنی، به ما گوشای شنوا بده که بشنویم پیامی که برای ما داری توی این کنفرانس. شکر برای تمام خادمینی که دارن پشت صحنه زحمت میکشن، از بچه ها نگهداری میکنن، غذا میپزن، مراقبت میکنن برای اینکه این کنفرانس به طور موفق انجام بشه. شکر برای تک تک عزیزانی که این همه راه اومدن از وقت و زندگی و پولشون خداوند گذاشتن تا این ویکند اینجا باشن. دعا میکنیم که برای همه این کنفرانس کنفرانس مفیدی باشه و یک تازگی در روح و روان و جسممون برای ما داشته باشه تا بتونیم با موفقیت بیشتر بقیه امسال رو با موفقیت و خوبی تموم بکنیم. در نام عیسی مسیح طلب میگم. آمین. تظاهرات سال 88 بود. شلوغی های آقای احمدی نژاد و انتخابات. نمیدونم کسی اون موقع ایران بودش نبودش. چند نفر ایران بودید اون موقع؟ بابا خیلیاتون باری کرد. و این که میگم یک اتفاق حقیقیه که از برادرمون کشیش ادوارد هفسپیان اینو شنیدم. توی اون شلوغی ها و نمیدونم تظاهرات و بگیر بگیر ها و درگیری ها یک جلسه میتینگ سیاسی بود توی یکی از دانشگاه های تهران و یه سخنوری داشت یک سخنرانی سیاسی میکرد توی حیات محیط دانشگاه و یه عده جوون نشسته بودن و این سخنران هیچ با ایمان مسیحی هم آشنا نبود، یعنی مسیحی نبودش، یه سخنرانی که حالا من اصلا نمیشناسم کی بوده، ولی بالاخره توی این داستان تظاهرات و شلوغی ها و دموکراسی طلبی اون جو اون زمان میخواست یه سخنرانی بکنه و سخنرانیشو با این جمله شروع کرد توی محیط دانشگاه. عیسی مسیح میفرماید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. بعد رفت یه سخنرانی سیاسیش که ما حقیقت دموکراسی رو حالا دیگه شناختیم و دیگه زیر بار دیکتاتوری نمیریم و ما میخواییم دنبال حقیقت دموکراسی باشیم و سخن رو برد به دموکراسی و سیاست. ولی این جمله‌ای که از مسیح گفت، عیسی مسیح میفرماید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، خیلی برای دانشجوهایی که اونجا نشسته بودن جالب بود که چه حرف قشنگی مسیح زده، دیگه چه حرفایی زده این مسیح، همچه چیزهایی ما نشنیده بودیم قبلا. و اون دانشجوها میدونستن که 3-4 از بچه های توی اون جلسه ایماندارای مسیحی بودن، مال یه گروه خونگی، و رفتن سراغ این بچه های مسیحی گفتن که بچه ها شما یه انجیل دارید به ما بدید که ببینیم مسیح دیگه چه حرفایی زده. و خلاصه از طریق این کنجکاوی و علاقمند شدن، عده زیادی از دانشجوهای این دانشگاه به مسیح ما رو بودن با این جمله عیسی مسیح که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. دعای من امروز که نشسته بودم اینجا روی صندلی، دعای من برای این کنفرانس این جمله است که ما توی این کنفرانس حقیقت رو بشناسیم و حقیقت ما رو آزاد کنیم. این هدف من برای این کنفرانس، اون جیگر و دیزی و کله پاچه جوک، هدف اینه که ما حقیقت رو بشناسیم. حالا برای هر کسی این میتونه یه بودی داشته باشه. بعضیتون شاید اصلا با مسیح آشنا نیستید، شاید این کنفرانس فرصتی باشه که با حقیقت مسیح آشنا بشید و نجات مسیح رو تجربه کنید. شاید اکثرتون هم مسیحی هستید، ولی هستیم من. ولی اسیریم هنوز توی چیزایی، آزاد نیستیم از یه چیزایی، اسیر غرور، اسیر خودخواهی، اسیر شر، اسیر حسادت، اسیر رقابت، اسیر تعارف ها رو دروسای ایرانی، اسیر تنهایی، اسیر خیلی چیزا هستیم و هنوز داریم تو زندگی مسیحی کلنجار میریم. شاید به ظاهر نیاد ولی هنوز اسیریم. پس دعا میکنم که حقیقتهایی رو بشناسیم توی این کنفرانس که از این اسارت آزاد بشیم، از این رقابت‌ها، حسادت‌ها، تنهایی‌ها، از این مسائلی که میتونه آسیب بزنه به زندگی شخصیمون، به شخصیتمون، به ارتباطاتمون. پس هدف من این هستش، آزاد شدن از طریق رویارویی با حقیقت. میخوام طبق معمول، اونایی که با من آشنا هستید میدونید که من اهل استفاده از کتابای خوب هستم برای درسام و میخوام از کتابی استفاده بکنم که باور کنید من قصد عمدی نداشتم، ولی نویسنده این کتاب همون نویسنده ایه که ازش سال پیش استفاده کرده. میگه ساسان حالا فقط یه نویسنده میاد معرفی میکنه، باور کنید این تصادفی بودش. ولی میخوام درسی که میخوام بدم، پس بچه‌ها خبر دارید که اسم درسای کنفرانس من چیه؟ کسی اصلا بهتون گفته یا نه؟ نگفته؟ زرش سوس چی اومد اینجا؟ از کجا میدونید اومدید این کنفرانس براتون مفید؟ اسم درس ها، من اهل ترهیمم، میخوام تو باغ باشید. آقا ساسان داره چیم روزه میخونه برای ما این کنفرانس. اسم درس ها، تیک درس ها رو گذاشتم خصوصیات ایمان سالم. خصوصیات ایمان سالم. ماشاءالله میبینم کسی مهد نوت‌برداری نیست. با نفرم. خیلی خوب. پس من اینقدر تکرار میکنم که یادتون بره. خصوصیات ایمان سالم. اسم درسیه که میخوام بدم. سالها پیشم تو تلویزیون محبت این درس ها رو دادم، ولی فکر نکنم، نمیدونم جای آرشیو هست یا نه، خبر ندارم. ولی یه داستانی پشت این درس هاست که میخوام بهتون بگم که چرا حالا این کتاب رو استفاده کردم، چرا دارم این درس رو میدم. سالها پیش من توی آلمان بودم، یه کنفرانس دو روزه تو آلمان، و داشتم از کتاب فیلیپیانسی عیسایی که هرگز نمیشناختم درس دادم. و یعنی یه کنفرانس کوتاهی بود، جمعه رسیدم یه شنبه برگشتم، یعنی خیلی کنفرانس سریع. روز شنبه یه آقای من گفت آقا من میتونم با شما یه وقتی بذارم صحبت کنم؟ گفتم بله. رفتیم بیرون، همینطوری شروع کرد حرفش، یعنی هیچ عوض نمی‌کنم حرف این آقا رو، همینطوری گفت شما از خودت خجالت نمی‌کشی؟ من یه روی شوکه شدم، خندیدم، گفتم نه چرا، خجالت از چی؟ گفت شما با این حرفای قشنگ مردم رو خر می‌کنید، می‌کشونید تو کلیسا، بچه بلاهایی نیست که خادمین و کلیساها سر مردم بنده خدا میارن. بعد من گفتم خب داستان چیه؟ فهمیدم ایشون شخصی هست که حالا خیلی زخمی شده از یه سری حرکت‌های بیجا و افتضاح قابل سری خادمین کلیساهای ایرانی تو اروپا. چیزایی که من تا حالا تو عمرم ندیده بودم، نشنیده بودم، تجربه نکرده بودم و خیلی برام جالب بود. و گفتم که ببین، تنها کاری که من به عنوان یه معلم میتونم بکنم اینه که برم درباره موضوع درس بدم تو تلویزیون، و اینی که اینو چیز کنیم، چی میگیم به فارسی؟ آگاه سازی؟ آگاه سازی هست؟ شفاف سازی، آگاه سازی، باید درباره چیزا حرف زده بشه. با سانسور و ماسمالی کردن مشکلات حل نمیشه. بعد رفتم آمریکا، یه کتاب قدیمی بود که دیگه تو چاپ نیست و اسم کتابش بود Churches That Destroy، کلیساهایی که نابود میکنن، دیگه تو چاپ نبود، نتونستم پیدا کنم. ولی به جاش یک کتابی پیدا کردم که این کتابم درس دادم، که تیتر کتابش بود هست Toxic Faith. Toxic Faith، ایمان سمی، ایمان سمی. و اینو به اسم ایمان سمی درس دادم تو تلویزیون و تنها برنامه من بود که فقط یه بار پخش شد و دیگه هیچ وقت پخش نشد، کاملا سانسور شد. و یه سری خادمی از ایران تماس گرفتن که آقا این چه حرفی تو تلویزیون میزنی؟ چرا آبروریزی میکنی؟ این همه روحانیون شیعه خرابکاری میکنن تو ایران، حالا تو گیر دادی به کلیساها. و من توی هر برنامه تلویزیونی میگفتم آقا این نه ربطی به مسیحیت داره، نه ربطی به اسلام داره، نه ربطی به کاتولیک داره، نه ربطی به پروتستان داره. از هر دین و مذهبی، از اسم خدا و ایمان میشه سوء استفاده کرد، میشه خیلی ضربه ها زد، میشه خیلی آسیب ها به زندگی مردم زد. و درست اون هفته‌ای که من داشتم این برنامه ها رو درست میکردم تو آمریکا، صحبت سالها پیشه، اوج اخبار فساد کلیسای کاتولیک بود، توی آزارهایی که خیلی از بچه ها در کلیسای کاتولیک تجربه کردن، اخبار و آبروریزی و افشاگری و اینا. و نه فقط حالا بگیم پس اینا مشکل کاتولیکاست، نه، همون هفته‌ای که من داشتم این برنامه رو تولید میکردم، یه برنامه خبری بود تو کانال CNN درباره یک کلیسای پروتستان، یک کلیسای مستقل بنیادگرای افراطی پروتستان، که تو این کلیسا قانون کشیش این کلیسا و این کلیسا بودش که یک مسیحی اگر مریض شد نمیتونه دارو بخوره و پیش دکتر بره، به خاطر اینکه باید ایمان داشته باشه خدا شفا دهنده است، دارو مارو نداره. و تو این کلیسا 50 تا بچه کوچیک فوت کرده بودن و قبرستون کلیسا پشت این کلیسا پر از بچه هایی بودش که پدر مادراشون رو نبرده بودن پزشک و دارو استفاده کنن. پس میخوام بگم که آدم های خلوچه تو همه جا هستن. حالا این کتاب ایمان سمی رو که این نویسنده نوشتش، بعد از این کتاب یه کتاب دیگه نوشت که میخوام اونو درس بدم امروز حالا توی این کنفرانس، که کتاب بسیار معرکه‌ای هست که تیکش هست More Jesus, Less Religion. عیسی بیشتر، مذهب کمتر. عیسی بیشتر، مذهب کمتر. و زیرنویسش هست Moving from Rules to Relationship. Moving from Rules to Relationship. حرکت از طرف، از قوانین به طرف ارتباط. ما صحبت دین و مذهب نمی کنیم،
ما صحبت حساب کتاب با خدا نمی کنیم، بده بستون با خدا، فرمول با خدا، ما صحبت رابطه زنده با خدای زنده رو می کنیم، رابطه واقعی با خدای واقعی. ولی چون کتاب 16 تا فصل داره، من اسم فارسی این درس‌ها رو گذاشتم خصوصیات ایمان سالم. که ایمان سالم چه خصوصیاتی داره؟ و هدف من از این درس‌ها این عزیزان، این من همیشه این رو تأکید میکنم که هدف درس‌های من در درجه اول خودم هستم. من به خودم موعظه میکنم، من برای خودم درس میدم، من خودم میخوام خودم رو آدم کنم. این شاهکار زندگی، من با کسی دیگه کاری ندارم. هدف این درس ها این نیستشه تو یه چیزایی یاد بگیری و بری شروع کنی حمله به دیگران. آقا تو مشکلت اینه، تو مشکلت اینه، تو اینجا اینه. هدف اینه که خودمون رو ارزیابی کنیم. آمین؟ هر کسی اینو اگر ببینم یکی اینطوری کرده بغلیش، ساسان داری رو به تو میگه ها، وای با حالت. کسی به بغلیش اینطوری نکنه، کسی چشم اینطوری نزنه، ابرو نندازی، هر کی گوشش واسه خودش باشه. چه جای زندگی من، چه جای زندگی من ناسالمه، چه جای زندگی من عقب پایین تر از این خصوصیات ایمان سالمه. چطوری من میتونم به طرف اون آزادی واقعی، سالمی واقعی حرکت کنم؟ پس ما 16 تا نکته داریم توی این کنفرانس. هیچ هم عجله ندارم. ببین من واقعا میخوام که همه این نکته ها رو هم پوشش میدیم، نگران نباشی، ولی نیومدم هول هولی یک کتاب براتون توضیح بدم. اومدم واقعا یه موضوعاتی رو باز کنم و اومدم که با همدیگه گفتگو داشته باشیم. حالا خود کابه کجا سران؟ کابه در رفت از اتاق مسئول. نه، حالا من آدم پرحرفی هم بچه، ولی به کابه میگفتم و به بقیه‌تون میخوام بگم. همیشه اینو میگم، خیلی وقتا عملی نمیشه. واقعا آرزوی خودم اینه که با هم گفتگو داشته باشیم. نه اینکه بنده چون میکروفون دارم شما فقط بشینید سر تکون بدید نوت بردارید بنده حرف بزنم. پس هر نکته رو که میگم یا هر جلسه‌ای که دو سه تا نکته رو که میگم، حالا شاید جلسه اول داریم دیر شروع میکنیم وقت نشه، ولی واقعا ازتون دوست دارم با من انگیج باشید. حتی میخواید اعتراض کنید، آقا من اینو قبول ندارم، من اینو نفهمیدم، یا مثال بیارید. میخوام توی گفتگوها، توی کانورسیشن با همدیگه است که خیلی چیزا باز میشه، وگرنه حرفا فقط کلیگرایی میمونه. پس میخوام که با من انگیج بشی. شاید مثلا من دارم یه حرفی میزنم، دارم از یه زاویه میگم، شما میگید ولی ساسا این زاویه رو نگاه کردی، این تجربه رو من داشتم، درباره این موضوع چی میگی؟ پس قبول میکنید، یعنی تعهد میدید که با هم حرف بزنیم؟ بله، همه سر تکون میدن. بله بله. حالا ببینیم. خیلی خوب، نکته اول، خصوصیت اول، یعنی دارم فصل به فصل میخوام جلو برم که ایمان سالم چه خصوصیتی داره. نکته اول، A healthy faith is based in reality. ایمان سالم بر اساس واقعیت. شاید بگید یعنی چی؟ الان باز میکنم، نگران نباشید. میگی این همه را اومدیم که ساسان این حرفا رو بزنه. آره، الان براتون باز میکنم. A healthy faith is based in reality. بچه ها کسی کتاب مقدس داره که من ازش چند تا آیه بخوام بخونه؟ داری؟ مزمور 40 آیه 12، یکی به عنوان مثال، یعنی میخوام این موضوع رو باز کنیم که آقا ایمان سالم بر اساس واقعیته. ایمان سالم بر اساس واقعیته. مثال میخوام بیارم، مزمور 40 12 یه مثال، یکی برامون بخونه.
زیرا بلایان بیشمار مرا در میان گرفته است، تقصیراتم مرا احاطه کرده که نمیتوانم دید، از شمار موهای سرم فزونتر است، دل من ضعف به هم رسانده.
شنیدی؟ حال نویسنده این مزمور چیه؟ حالش خوبه یا نه؟ ها؟
افسرده.
آره، حالش خرابه، مشکلاتش زیاده، غم و غصه‌اش زیاده، و اینو میتونه چیکار کنه؟ بیان کنه. سانسور نمی کنه که نه، ما همیشه شادیم، ما همیشه پیروزیم، همه چیز عالیه، هللویا. منظورم چیه؟ منظورم چیه وقتی میگم A healthy faith is based in reality عزیزان؟ ایمان سالم با واقعیت‌های زندگی روبرو میشه. ایمان سالم سانسور نمی‌کنه، سرپوش نمی‌ذاره، ماسمالی نمی‌کنه، تظاهر نمی‌کنه، نقاب نمی‌زنه. واقعیت شاد رو قبول می‌کنه، واقعیت تلخ رو قبول می‌کنه، درد رو قبول می‌کنه، پیروزی رو قبول می‌کنه، سعی نمی‌کنه همه چیز رو قشنگ نشون بده، قشنگ‌تر از اون چیزی که هست. ایمان سالم با واقعیت‌های زندگی، با واقعیت‌های شکستگی، با واقعیت‌های گناه روبرو میشه. ولی خیلی وقتا یک عالم فشار رو ما هست که واقعی نباشیم. اگر واقعی باشیم طرد میشیم، واقعی باشیم ما رو تحویل نمیگیرن، واقعی باشیم ما رو محکوم میکنن. پس یک عالم توی فضای جامعهمون یاد گرفتیم که واقعی نباشیم. تو فضای جامعه ایرانی، تو فضای جامعه ایرانی که توی خود ایران حجاب اجباریه، متدین بودن اجباریه، اگر اون قیافه مذهبی نداشته باشی مقام بهت نمیدن، تو خونه یه قیافه داری، توی خیابون یه قیافه داری، تو هواپیما وقتی از مرز ایران میری بیرون یه قیافه داری، وارد ایران میشی یه قیافه داری، توی ژنمون رفته که واقعی نباشی. تو چاق سلامتی ها و تعارف هامون یه طوری هستیم، پشت سرش فلان فلان شده، دیدی چیکار کرد. پس از اولی که وارد این فرهنگ و جامعه شدیم سعی کردیم واقعی نباشیم و خیلی وقتا با خدا و تو ایمانمونم اینطوری داریم برخورد میکنیم. ولی ایمان سالم، a healthy faith is based in reality. خود نویسنده اول مثلا اشاره میکنه به مزمور 23 آیه 4. مزمور 23 آیه 4 که داوود خیلی هم مزمور زیبایی هستش، میگه که مزمور حتی اگر از دره تاریک مرگ عبور کنم از شر نمی ترسم چون تو با من هست. شبان نیکو با ما هست، آمین. ولی آیا زمانهایی هم هست که از دره مرگ عبور میکنی؟ هست؟ اونم هست دیگه. دره تاریک هم آقا تو زندگی هست، خطر و تهدید هم هست. ایمان ما میگه که آقا توی اون خطرها خدا با ماست، ولی نه اینکه چون خدا با ماست موقع ما دیگه هیچ وقت در رو تاریکی نخواهیم رفت. پس ایمان واقع، ایمان سالم، a healthy faith is based in reality. میخوام چند تا یه سری جمله ها رو تکرار کنم، انگلیسی میخونم بعد به فارسی ترجمه میکنم. Healthy faith، گوش کنید، helps us embrace who we are, what we are and where we are. خیلی نکته مهمه. ایمان سالم کمک میکنه که خودمونو همونطوری که هستیم بپذیریم، اونطوری که هستیم، اون جایی که هستیم، اون چیزی که هست. آقا من الان اینجا، من الان شرایطم اینه. میخوام یه مثال بیارم. داشتم چند وقت پیش یه درسایی میدادم، همین هفته پیش توی کانال 107 تو لندن بودم، داشتم یه سری درسایی ضبط میکردیم و اسم درس ها رو گذاشتیم به فارسی سوال ممنوع. از کتابایی داشتم استفاده میکردم تو این درس ها و لب کلام این بودش که نویسنده این کتابا میگفتن که آقا خیلی از جوونا از کلیسا میرن بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان. چرا؟ چون توی خودشون یک عالم سوال دارن نسبت به کتاب مقدس، یه عالم مشکل دارن، یه عالم شک و تردید دارن، ولی پیغام کلیسا اینه که از این حرفا نزنه تو کلیسا. سوال نکنید. اگه یک سوال بکنه ایمان طرف زیر سوال میره. تو شک داری مگه؟ تو مشکل داری مگه؟ چطوری تو همچین سوالی میکنی؟ اینو قبول میکنی همچین جوابی بذات حاکمه؟ که آدم اصلا شاید مستقیم نگنه، ولی یه طوری با آدم برخورد میشه که اینجا جای سوال و اعتراض و این حرفا نیست. و جوونا میگن آقا تو کلیسا اصلا سوالای ما رو اصلا، نه اینکه سوالا رو جواب نمیدن، اصلا مطرح نمیکنن. و خب این چه فایده ای داره؟ و یک عالم سوال، شک، اعتراض، مشکل دارن مردم با کتاب مقدس، با ادعای کتاب مقدس، با حقیقت کتاب مقدس، با ایمان مسیحی، با زندگی خودشون، ولی میگن جایی نیستش که ما بتونیم با این سوال ها روبرو بشیم. به خاطر اینکه یک فضایی هستش که اینجا نباید از این حرف بزن. و یکی از صحبت های همون کتاب خیلی هم صحبت مهمیه که آقا حالا من دارم مثال های مختلف میارم، منو داری فالو میکنی، درباره واقعی بودن دارم حرف میزنم. یکی از موضوعات اصلا این بوده که آقا یه مسیحی میتونه شک داشته باشه تو زندگیش به خیلی چیزای کتاب مقدس یا ایمانش. ایمان و شک با هم هم چیز هستن، میتونن با هم جمع بشن یا نه؟ ازتون سوال میکنم، شما چی میگی؟ اونایی که نمیگن چی؟ نه کسی نه نمیگه، همه میگن بله باری کرد. شما میخواستی نه بگی؟ باری. تو دختر شجاع هستی اینجا. نه بالاخره این طرز فکر هست. ایمان یعنی یقین داشتن. ایمان یقین داشتن نیست. این در الهیات شیعه، در اسلام ایمان یعنی یقین. در کتاب مقدس تو میتونی به خدا ایمان داشته باشی ولی فریاد بزنی چرا؟ کجایی؟ پس چی شد؟ میتونیم با خدا کشتی بگیریم به قول معروف، میتونیم کلنجار بگیم، میتونیم بیایم با بحث و گفتگو وارد بشیم، میتونیم آقا شک داشته باشیم دیگه چیزایی. و تو خود کتاب مقدس ما افرادی رو میبینیم که شک دارن. مثلا یکی از شاگردان مسیح بعد از قیامش که به مسیح شک کرد کی بود؟ اسمش چی بود؟
توما.
و بهش معمولا لقب چی رو میدیم؟ تومای شکاک. برای کسایی که نمیدونن داستان رو، مسیح مصلوب شد، قیام کرد، چند بار به شاگرداش ظاهر شد ولی توما ندیده بود مسیح قیام کرده رو. از شاگردای دیگه شنید توما گفت من تا خودم نبینم باور نمیکنم. شاگردای دیگه نگفتن ای پدر سوخته بی ایمان. نه آقا من الان تا خودم نفهمم باور نمیکنم. ادا در نمیارم هللویا مسیح زنده شد توی خودم بگم نه باور نمیکنم. توما حرفشو زد. و یه کتابی داشتم میخوندم گفت به جایی که بگیم تومای شکاک بهتر اسمشو بذاریم تومای صادق. توما خیلی صادق بود. آقا من قبول نمیکنم، من شک دارم. خب وقتی مسیح میاد با توما برخورد میکنه، آیا مسیح توبیخ میکنه توما رو، میزنه تو سرش مردی که شکاک بی ایمان؟ چی میگه مسیحش؟ چی میگه؟ نه قبل از اینکه اینو بگه چی میگه؟ چی کار میکنه؟ آره مسیح ظاهر میشه، مسیح شک توما رو خیلی چیز میکنه، خیلی باش جدی برخورد میکنه، نه با توبیخ و شرم، بلکه میاد میگه بیا دست بزن. حتی یه نویسنده میگفت اصلا خب ما که تون صدای مسیح رو نمیدونیم که، ولی میگه من حس میکنم مسیح حتی دست توما رو گرفت به بدن خودش، بیا لمس کن، بیا جای زخم رو در من ببین و لمس کن. پس مسیح برخورد میکنه با واقعیت توما. توما الان تو شکه، این واقعیتشه، و مسیح احترام میذاره به اون واقعیتی که توما الان توش هست. بله بعدش هم میگه خوشا به حال اونهایی که تو دیدی و باور کردی، خوشا به حال آنهایی که ندیدن و باور کردن. ولی اینکه خدا نمیخواد ما توی شک تا آخر عمر ادامه بدیم، ولی اینکه آقا الان اگر تو این شرایط هستی نیازی به نقاب و سانسور و انکار نیست، خدا توی واقعیت میخواد با تو روبرو بشه. پس a healthy faith is based in reality. واقعیت اینه که ما مخلوقیم و خالق نیستیم. واقعیت اینه که ما آسیب پذیریم، سوپرمن نیستیم، خون و جسمیم، سنگ و آهن نیستیم، مرد و زنیم، فرشته نیستیم، پسران و دختران خداییم، خود خدا نیستیم. یعنی که آقا هممون هزار یک مشکل و گناه و کلنجار با زندگی میریم. این واقعیت زندگیه. و اون کسی که بخواد ایمان رو طوری تعریف کنه که آقا به مسیح ما میاری همه چیز خوب میشه، تو دستت به مسیح بده همه چیز میشه آسمون آبی، ببخشید اون داره به یه جنسی میندازه، اون انجیل رو بشارت نمیده. خود مسیح میگه تو این دنیا مشکلات زیادی خواهید داشت. خودشو که مصلوب کردن، شاگرداش هم همه رو زدن کشتن، پس هیچ وعده سر خرمن که به من ایمان بیار همه چیز حل میشه توی این زندگی به سرعت فرمودی، خود مسیح هم چه حرفی نمیزنه. پس قبول کردن واقعیت ها. من میخوام چند تا نکته رو توی این فصل بگم. انگلیسی خیلی جالبه، میگه reality can hurt. واقعیت اینه که خیلی وقتا ما زخمی میشیم، ما آسیب میبینیم. درد قسمتی از واقعیت، تنش قسمتی از واقعیت. آقا مثلا میگم اینو داشتم تو یک از کلیساها میگفتم، به نظرم یادم نیست کجا دارم چه حرفایی میزنم. آقا شما ازدواج میکنید، شاید این فیلمای هالیوودی که دیدید، دختر عاشق پسر، پسر عاشق دختر، وای عشق من، و داستان خیلی رمانتیک تموم میشه. شما با این توقع علکی ازدواج میکنید، روز دوم ماه عسل دعوا میشه، بعد میگی نکنه من اشتباه ازدواج کردم، نکنه این اراده خدا نبود. آقا از اول باید بدین تو هر ازدواجی تنشی، تو هر رابطه دو نفر دوستی مشکل پیش میاد، مشکل و تنش همه جا هست. این قسمت از واقعیته. چطوری یاد بگیریم با تنش برخورد کنیم؟ چطوری یاد بگیریم که با مشکل برخورد کنیم؟ واقعیت زندگی اینه که درد هست، گناه هست، وسوسه هست، تنش هست، نبرد روحانی هست. و ایمان سالم کمک میکنه که ما با کمک مسیح با تمام واقعیت‌های زندگی روبرو بشیم، نه یه عینک فقط مثبت بزنیم و همه چیز رو فقط مثبت نگاه کنیم. و اینکه ایمان سالم به ما کمک میکنه که خودمون اونطوری که هستیم بپذیریم، به جای اینکه یک تصویر دروغ از خودمون ارائه بدیم و پشتش داریم خودمون رو هی میزنیم و خودمون رو هی محکوم میکنیم. میخوام کتاب مقدساتون رو باز کنید، دوباره صحبت واقعیت رو پذیرفتن هستش. اول یوحنا، اول رساله اول یوحنا 1، آیات خیلی مشهوری هست ولی گفتم بخونم که به عنوان مثال. اول یوحنا 1 فصل، اول یوحنا فصل 1 آیات 8-10: اگر بگوییم بری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد. اگر بگوییم گناه نکرده ایم، او را دروغگو جلوه می‌دهیم و کلام او در ما جایی ندارد. آمین؟
آمین.
و اینو من بارها، مطمئنم حتما هفته پیشم اینجا گفتم، ولی حالا خیلی زیاد تکرار خواهم کرد. ما که الان، من توی یکی از خدمت‌های من توی کانون الهیات پارس هست، مدرسه الهیاتی که دفترمون در لندنه و داریم خدمتمون تعلیم و تربیت خادمین مسیحی در کلیساهای خونگی ایران و خارج از ایران هستش. با خیلی از دانشجوهایی که داریم برخورد می‌کنیم تو ایران، کسایی که داریم خودمون با چشم خودمون می‌بینیم که رشدشون، شکل‌گیری شخصیتشون، بلوغ شخصیتی و روحانیشون خیلی قشنگتر داره شکوفا میشه، عزیزانی هستن که قبلا معتاد بودن و حالا دارن تو سیستمای 12 قدم شفا پیدا میکنن. اینا از کلاسای شاگردسازی کلیسا ثمرهشو میبینیم داره بهتر میاد جلو. چرا به نظرتون؟ به چه دلیل؟ پس بریم معتاد شیم که زودتر روش کنیم؟ آیا هدف معتاد شدنه؟ به چه دلیلی من دارم این حرفو میزنم؟
اعتراف
چی؟
یه تجربه
خب
از یک راه اشتباهی برگشتن.
اوکی، این فقط نیست، دیگه چه کسی، دیگه چه نظر؟
اعتراف
به واقعیت. آقا قدم اول حرکت از حرکت به طرف آزادی از اعتیاد اینه که بگی سلام، اسم من ساسانه و من معتادم. این قدم اوله. تو کلیسا میایم، من ساسانم، من گناهکارم. اینجا جمع میشیم که بگیم آقا ما خودمون نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم، ما نیاز به این نجات دهنده داریم. هر هفته تو کلیسا جمع میشیم که بشنویم که به خاطر مسیح ما فرزندان خداییم، ولی در خارج از مسیح خودمون گناه کردیم، ضعیفیم، نمیتونیم. اگر میتونستیم که اینجا نبودیم. پس اونی که اعتراف میکنه قایم موشک بازی در نمیاره، اون داره قدم برمیداره به طرف آزادی و شفا و سلامتی. اون کسی که همش، حالا ما میگیم گناهکاری توی جامعه مسیحی، ولی چطوری معمولا میگیم گناهکاری؟ سالها پیش من گناهایی کردم ولی دیگه الان خدا رو شکر رو همش پیروزم. ولی مثلا یه نفر میگفت کشیشا معمولا هیچ اعترافی نسبت از گناهاشون نمیکنن. اگرم مثالی بیارم، مال 20 سال پیش، 20 سال پیش من یه همچین مشکلی داشتم. الان ما مشکلی نداریم، الان دیگه همه چیز عالی شده، همه چیز کامل شده. پس اینی که پذیرفتن واقعیت که این واقعیت من هست، A healthy faith is based in reality. و میگه که خیلی وقتا، حالا تو کلیساهامون خیلی وقتا افراد گناه خودشون انکار نمی کنن، ولی چطوری میخوان از گناهاشون فرار کنن، از ضعفاشون فرار کنن؟ از روش انگوش نشون دادن به گناه و ضعف دیگران. تشخیص این که ببین اون چه مشکلی داره، ببین اون چه کار کرد، ببین اون چی کار کرد. اینکه عزیز من، تو به خودت هیچ وقت نگاه کردی که تو مشکل خودت چیه؟ همونی که گفتم کسی نزنه به بغلش اینا حرفا واسه توه. توجه همش اینه که ببین اون ضعف اون چیه، ببین اون اینطوری کرد، ببین اون اونطوری کرد. من یه برادر عزیزی که اون روز ایمانم آورد، یه برادری توی اروپا، خیلی مرد عزیز، داشت مدت‌ها میومد کلیسا، کنفرانس، خدا خیلی قلبش رو لمس کرده بود. و مرد خیلی هم چیزی بود، با شخصیتی بود، انسان دوستی بود. یه روز خونش بودم و یه پرانتز باز کنم، 30-40 تا زبون برام پخته بود اون روز صبحونه. خلاصه ما زبونا رو خوردیم رفتیم تو حیاطش نشست. بعد شروع کرد انتقاد کردن از ریاکاری مسیحی‌ها. این چقدر ریاکاره، اون چقدر ریاکاره، این چقدر ریاکاره. من بهش گفتم عزیزم تو همش صبح تا بعد از ظهر همش از ریاکاری دیگران گفتی، ولی به قلب خودت نگاه کردی که تو قلب خودت چه خبره؟ بچه ها همون روز اون مرد به مسیح ایمان آورد و امروز هم خیلی قشنگ داره رشد میکنه، یکی از دوستای خوب من هستش. وقتی که توجهت همت به دیگران، مشکلات دیگران، گناه‌های دیگران، ضعف‌های دیگران، این یه سیستمیه که خودت می‌خوای خودت رو نادیده بگیری، ضعف و گناه و مبارزه‌های خودت. مسیحیایی که در حال رشد هستن سعی می‌کنن که دنیا رو و خودشون رو اونطوری که هست ببینن، واقعیت‌ها رو ببینن، نه با یه عینک رنگ شده، نه با یه لنزی که همه چیز رو میخواد فقط قشنگ نشون بده. و اینجاست که میگه که ایمان سالم زیر فرش نمیندازه مشکلات و مبارزه ها و گناه و وسوسه ها رو، ماسمالی نمی کنه. مثال های زیادی میاره که من دیگه واردش نمیشم. و بعد توی همین داستان ایمان سالم واقعیت رو میپذیره، یه مثال دیگه میاره، میگه یه دروغی رو مسیحی‌ها باور میکنن از زندگی که زندگی باید بدون مشکل باشه. انگلیسیش میگه The myth of problem-free living. آقا زندگی نباید مشکل داشته باشه. من اگر به مسیح ایمان آوردم، اگر همسرم به مسیح ایمان آورده، پس ما دیگه تو رابطه زناشوییمون همه چیز باید عالی باشه چون هر دومون مسیحیم. یا من اگر به مسیح ایمان آوردم حتما برکت خانواده من زیاد خواهد شد، خدا برکت میده، بچه‌ام حتما در ایمان روش میکنن، بیزنس من موفق میشه، همه چیز هم چیز خبرهایی نیست. پس این توقعی که چون من حالا فرزند خدام زندگی باید دیگه توش مشکلی نباشه، تنشی نباشه، مبارزه نباشه، یا چون من 20 سال مسیح هستم من نباید وسوسه بشم. نه، ما همیشه امکان وسوسه شدن هست. چون من مرد خدا هستم مشکل با هیچ وسوسه جنسی نباید داشته باشم. چون من سالها در خدمت کلیسا بودم غرور دیگه باید تو من حل شده باشه. نه، باید این نیست آقا. واقعیت اینه که تا ما هیچ وقت تو این دنیا به کمال مسیح نخواهیم رسید، داریم به طرف شرکت میکنیم. همیشه جای وسوسه، گناه، سقوط، مواظب باشیم. کلام خدا میگه داوود تو اوج موفقیتش افتاد توی وسوسه زنا و بعد. پس میخوام بگم که اینی که من دیگه اصلا میگم که دیگه از من بعیده بعد از این همه سال درگیر نفرت و کینه بشه، نه، همیشه مشکلات میتونه به وجود بیاد و اینکه با واقعیت باش روبرو بشیم. یک امید کاذب نویسنده میگه بهش نچسب که مثلا زود بده دست خدا همه چیز حل میشه، و این ماسمالی کردن مشکلات به اسم خدا و به اسم ایمان. یا یه افرادی میگه که دائم کلنجار میرن با احساس شرم، با احساس گناه، و فکر چرا احساس شرم و گناه؟ چون یکی بهشون میگه که تو این مشکل رو داری، اگر اینو به خدا بدی و ایمانت قوی باشه مشکل حل میشه. پس چون مشکل حل نشده پس حتما خودت مشکل داری، ایمان خودت رنگه. طرف حالا نه تنها مشکلش حل نشده، تو سر خودش هم داره میزنه که من چقدر ایمانم ضعیف. اینا اون سوء تفاهم، اونا چیزایی که من دوست دارم ازش آزاد شیم، این سوء تفاهمات از زندگی مسیحی. در این که میگم مثالای دیگه میاره، یه مسیحی نمیتونه عصبانی بشه، یه مسیحی نمیتونه افسرده بشه، یه مسیحی هر اتفاقی براش میتونه بیفته. ما فولاد نیستیم، فرشته نیستیم، انسانی با هزار یک محدودیت، با هزار یک ضعف. هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی باید یاد بگیریم چطوری باش روبرو بشیم. یا دوباره یک سوء تفاهم میخواد داره درباره سوء تفاهمات صحبت میکنه توی زندگی مسیح. یه سوء تفاهم دیگه، سوء تفاهمی که میگه که هر اتفاقی که واسه من بیفته خوبه. Everything that happens to me is good. همه چیزی که اتفاق میفته خوبه و خیر. از این حرفا ایرانی ها میزنن. مثلا چیز پنچر شد، چرخ ماشین. خب حتما اگه پنچر نمیشد میرفتم به تصادف میکردم. اینا چاخانایی که واسه خودمون میسازیم که خودمون رو خوشحال کنیم. هر اتفاقی که واسه ما میفته خوب نیست عزیزان. یه عالم اتفاقات بعدم واسه ما میفته. کجای کتاب مقدس گفته هر اتفاقی که میفته خوبه؟ همچه چیزی هستش؟ ساکت.
رومیان 8:28.
این خیلی خوب. رومیان خدا میتونه بدی رو به خیریت تبدیل کنه، ولی نه اینکه هر اتفاقی که میفته خیره. بچه‌ها این خیلی فرق معامله است. من سرطان گرفتم، هللویا خدا رو شکر. واسه سرطان هللویا خدا رو شکر نمیگیم، ولی خیریتش چیه؟ تو سرطانم میتونم یاد بگیرم به خدا امید داشته باشم، میتونم دعا بکنم که خدا شفا بده تو سرطان، ولی سرطان خیر نیست. پس میخوام بگم یک سری سوء تفاهمات که هر چه اتفاقی افتاد خوبه، خیر نه، خدا به خیریت تبدیل میکنه، میتونه تبدیل کنه برای فرزندانش. پس این، یا مثلا میگه ایمان ساده، انگلیسی میگه نئیف فیث، این خودش خیلی مشکله تو کلیساها. یه ایمان ساده لوحانی، مثلا طرف کشیشه، حتما مرد خداست، نه همچین خبری نیست. یک عالم افراد پشت مقام کشیشی خیلی خرابکاری ها میکنه. اگر اینجا کلیسا هست، پس همه آدم های امنی هستن، نه همچین خبری نیست. ما یه شبه آدم های امنی نمیشیم چون اسممون مسیحی، اومدیم توی فضای کلیسا. پس یک باورای ساده لوحانه، مثلا خیلی وقتا ایرانی ها درد و دلاشون رو به کسایی میگن که اصلا لیاقت شنیدن اون درد و دلا رو ندارن، آدم های امنی نیستن. این من فکر کردم که تو مسیحی، پس تو حتما راز منو نگه میداری، نه همیز اومد یه باور فلکیه. از کجا میدونیم آدم سالمی، آدم امنیه؟ از کجا میدونیم اونی که توی خدمت تو زندگی خودش مشکلاتی نداره که نتونه ضربه بزنه؟ پس علکی چیز رو باور، اون باور ساده لوحانه هم میتونه خیلی تو زندگی به ما صدمه بزنه. اینا نکته هایی که نویسنده توی همین فصل مطرح میکنه. من میخوام یه گفتگوی رو با هم شروع کنیم. پس دوباره میگم، بعضی از عزیزان شاید دیرتر اومدن، داریم درباره خصوصیات ایمان سالم صحبت میکنیم و خصوصیت اول اینه که a healthy faith is based in reality. ایمان سالم بر اساس واقعیت. کسی دوست داره نکته رو بگه؟ موضوعی، سوالی، چالشی یا بحثی نیست، هممون قبول داریم. هممون قبول داریم. حالا آیا جامعه مسیحی ایرانی اینو واقعا انجام میده؟
نه.
خیلی، پس هممون باید قبول داریم. خیلی خوب. پس سعی کنیم اگر میگیم واقعا این ارزشه، خودمون یواش یواش به طرف واقعی بودن حرکت کنیم. چی؟ بگم.
اینم خواهش ایرادیه که از همون واقعیت هاست که ایراده که چیزایی که میگیم و اطلاع داریم و انجام نمیتونیم بدیم.
خیلی خوب.
باید یا کم کم پیش بریم دیم.
خیلی خوب. خب شروعش اینه که خودمون یه قدمی برم. خودمون یه قدم. ببین من از حالا بگم شما که من نمیشناسید. من هم تو موعظه‌ام گفتم، تو یک از موعظه‌های این کلیسایی که اینجا کردم، هم دو هفته پیش موعظه‌اش تو لندنم بود، هم به چند تا از دوستام اینجا گفتم. من اومدم الان استرالیا، ولی سال 2017 دردناکترین سال زندگیم بوده به خاطر یه سری مشکلات خودم، و این ماه گذشته سخت‌ترین ماه امسال. من الان توی سخت‌ترین و دردناکترین شرایط زندگیم که الان اینجا پیش شما هستم. جزئیاتش رو بهتون نمیگم، ولی میخوام بگم که هیچ با این صحبت اینه که ما باید خودمون الگو باشیم، اینه که آقا قرار نیست که چون برادر ساسان توسلی معلم کتاب مقدسه اومده کنفرانس داره سخنرانی میکنه، 33 ساله که مسیحیه، خودش دیگه هیچ درد و مشکلی نداره، همه چیز هللویا در پیروزی و موکب ظفر داره اتفاق میفته. نه، من الان خودم توی دردم. پس هیچ شرمی هم ندارم که بگم آقا یک مشکلاتی خودم الان دارم که خیلی هم مشکلات شدیدیه، این قسمتی از واقعیت زندگی منه، واقعیت زندگی هر انسانی میتونه باشه. پس نقاب و قایم و شک و حالا میگم اگه ساسان بخواد حرفاشو بزنه دیگه شاید دعوتش نکنن ملبورن، میگن این ساسان چون خودش مشکل داره پس دیگه خیال. نه، اینجاست که نیاز داریم که آیا واقعا خودمون داریم به طرف امن بودن حرکت میکنیم که طرف بتونه با خودش، با خود واقعیش رو بروشه. وقتی طرف میاد کلیسا اگر ببینیم غمگینه، بعد بخواهیم بگیم برادر بسپر به مسیح، بخن بابا اینجا باید شاد باشیم، خب این پیغام این چی؟ غم تو ما اینجا نمیپذیم، اینجا جای غم نیست، همه باید شاد باشیم، سرودا همه باید شاد باشیم، همه چیز همش فقط یه شادی. حالا بنده خودم موافق شادی نیومدم اینجا حالتون رو بگیرم، ولی پیغامایی که میدیم اینجا جای این حرفا نیست، یه طوره این پیغاما رو میدیم باعث میشه که طرف واقعی نباشه. از یک کتابی میخوندم، همون کتاب Emotionally Healthy Church، کلیسایی که از نظر عاطفی سالمه، داستان یه دختری که آزار جنسی دیده، پر از زخمه، اومده تو کلیسا ولی کسی خبر نداره ازش، و تو کلیسا یه دختر خیلی قوی، خیلی فعال، خیلی مقتدر، خیلی مدیر، همه هم دارن بهبه و چهچهشو میکنن، خدا رو شکر واسه این خواهر، خدا رو شکر واسه این فعالیت، خدا رو شکر برای این. حالا دختر بنده خدا تو تنهایی خودش و درد و شرم خودش داره دق میکنه، خودش هم باز نکرده به کسی، ولی پیغامی که از کلیسا داره میگیره اینه که ما فقط قوت تو رو میخوایم، ما فقط کارا و فعالیت تو میخوایم، ما خدمت تو میخوایم. و یواش یواش این فکر تو سرش میاد، خدا هم فقط قوت های منو میخواد، خدا هم فقط، خدا با واقعیت تلخ و درد من برای خدا جایی نداره، خدا فقط اون قسمت بود فعالیت و مدیریت من برای خدا به درد میخوره. داستان گرفتی؟ چقدر دردناکه؟ پس این که آقا با تمام واقعیت ها، چه خوب چه بد، چه شیرین چه تلخش، ما به حضور خدا میاییم، مثل همون نویسنده مزمور تو پیروزیش داره خدا رو شکر میکنه، تو درد و غمش هم میگه خدا با من. این پس نکته اول. بسیار از این 10 دقیقه استفاده کنم برای نکته دومش. نکته دوم جان بفهم.
و گفتیم که در اسلام ایمان چیزی باید یعنی نمیشه باشیم، اگر ممکنه در مورد مسیحیت هم ایمان رو توی مسیحیت هم برمی داریم. چیزی که من میدونم که امید به اتفاقیه که نیفتاده و امید داشتن به کاری که خدا میخواد توی اون انجام بده، برای من معنیش اینه.
نه نه ببین، ایشون سوال کرد ایمان پس چیه تو مسیحیت. الان نمیتونم وارد بشم، من رو از قضیه میبره بیرون، ببخشید چون خیلی حرف دارم بزنم. سوال خوبیه، ولی ایمان فقط امید داشتن به چیز نیست، به آینده نیست. ما ایمان به گذشته هم داریم، ایمان به حقیقت صلیب مسیح، بس فقط ایمان ربط به امید آینده نداره. ولی ایمان پذیرفتن واقعیت، پذیرفتن ایمان تلقین نیست، ایمان یقین نیست. ما کلام خدا رو بعد حقیقت کلام خدا رو، اون چیزی که هست میگیم این حقیقت من میپذیرم. حالا یه قسمت از اون حقیقت رب به گذشته داره، یه قسمت از اون حقیقت رب به وعده های آینده داره، یه همچین چیزی هست. ولی پذیرفتن حقیقت به من نیست که پس روش جای شکم نیست. من مثلا میتونم یه چیز رو، یه کس بگیرم آقا من کاوه رو خیلی دوست دارم، من باور دارم، ایمان دارم که کاوه مرد عزیزیه، ولی من با کاوه تو این کاراش یه مشکلاتی دارم، یه سوالایی دارم از این حرکتاش، از این عکس العمل‌هاش. پس این که جایی هست برای گفتگو، برای سوال کردن. نکته دوم، اینم نکته خیلی مهمیه بچه‌ها. نکته دوم، a healthy faith is individualized. A healthy faith is individualized. ایمان سالم، individualized چی بگیم به فارسی؟ فردیه. چی؟ نه شخصی هم داره یه کلمه. حالا یه فصل شخصی، یه شخصش فردیه. حالا میگیم فردی اینجا. A healthy faith، A healthy faith is individualized. میخوام برام لطفاً یکی کتاب مقدس رو باز کنه، مزمور 139. مزمور 139 آیات 1 تا 3. خیلی سریع یک برام بخونه. مزمور 139 آیات 1 تا 3. سریع.
خداوند تو مرا آزموده و شناخته‌ای. تو از نشستن و برخواستنم آگاهی و اندیشه هایم را از دور می دانی. تو راه رفتن و آرمیدنم را سنجیده ای و با همه راه هایم آشنایی.
کسی می خواد تلفنش رو جواب بده، جواب بده لطفا. خیلی اسکایپ بود ها به تلفن. صحبت این مزمور 139 اینه که خدایا تو منو شکل دادی، تو منو می شناسی، تو از من آگاهی. A healthy faith is individualized. بچه ها گوش کنید. جمله اولش رو میخونم خیلی قشنگه. God is big enough to love us individually, call us individually, work with us individually, and walk with us through life individually. خدا به اندازه کافی بزرگ هست که من رو فردی، شخصی، فردی محبت کنه، بخونه، با من کار کنه و با من تو زندگی راه بیاد. یه فصلم داره درباره پرسونال حالا صحبت کنیم. منظور چیه؟ فکر میکنید من صحبتم داره به کجا میره تو این زمینه؟ یک ایمان سالم، a healthy faith is individualized. یعنی چی میخوایم بگیم؟ یک عالم فشار تو زندگیه که من خودم رو شبیه دیگران کنم. چون دیگران اونطوری هستند، پس منم باید مثل اونا باشم. تو فارسی چی میگیم؟ خواهی نشوی رسوا؟ آقا هم رنگ جماعت باید بشین دیگه. من اگر یه عزیزی یه کلیسایی بودم، حالا اسم نمیارم، یه عزیزی داشتیم صحبت میکردیم، گفتش که ایشون خانم خیلی شیک و اهل مد و فشن و فلان. گفت من خیلی قیافم روحانی نیست، به من میگن تو این کلیسا. والا من نمیدونم قیافه روحانی، من حالا نمیدونم قیافه روحانی مثلا تو اسلام داریم این داستانه که ایشون خیلی متدین به نظر میرسه، ولی تو کلیسا قیافه روحانی، خب این اصلا فاجعه است که یه کسی یه حالتی که اگر روحانی هستی باید مثل بقیه رفتار کنی، نباید خیلی جوک بگی بخندی، نباید نمیدونم. من حالا من این حرفا میتونه خیلی جاها داره، حالا نمیخوام تو رو خدا تو بحثای حاشیه‌ای نری. من یه کلیسایی بودم توی آلمان، جوونه اومده بودن، خب کت چرمی و موی فلان و گوشواره و تتو. بعد یه پیرمرد ایرانی جوون رو به جای اینکه تشویق کنه که اومده کلیسا، گیر داده که تو چرا تتو داری؟ تتو مال شیطان. حالا خدا تو این دور زمونه، حالا مشکل ما تتو داشتن یه جوونه یا اینکه جوون اومده کلیسا علاقمنده که پیام رو بشن. اینی که تو باید شبیه من بشی، تو باید شبیه گروه ما بشی، تو باید خودتو وقف بدی به مثل دیگران. ولی ما با یه خدایی روبرو هستیم که ما رو منحصر به فرد آفریده، ما رو منحصر به فرد آفریده، من و تو رو منحصر به فرد شکل داده. منحصر به فرد منم گفتم تلقی نیستا، اثر انگشتمون منحصر به فرده. پس شخصیتات منحصر به فرده، استعدادات منحصر به فرده، سلیقه‌هات منحصر به فرده، مبارزه ها و گناه ها و وسوسه ها و نیاز ها هم منحصر به فرد. پس هیچ نیاز نیست که این همه مقایسه، این همه رقابت، این همه اون چرا اینطوری من اینطوری هم، اون چرا جلوی من پایینم، اون اینطوری کرد من اینطوری هم. یه مقدار ایمان سالم، یه مقدار که نه خیلی، ایمان سالم باید آزادی بده که آقا هر کسی، خدا با هر کسی باور داشته باشیم که داره کار میکنه. اگر اون شخص تو جمعه، رشد روحانی تو قرار نیست مثل رشد روحانی من بشه. اون چیزی که باعث برکت و بنای تو میشه لزوماً شاید برای یکی دیگه جواب نده. اون آیه‌ای که به تو الهام بده شاید اونطوری به یکی دیگه الهام نده. اونطوری که تو خدا رو تجربه کردی لزوماً خدا رو یکی دیگه اونطوری تجربه نکرده. این آزادی دادن خیلی نکته مهمه. و من بارها دارم این جمله داره از دهن من در میاد، خواهش میکنم، تمنا میکنم خودت رو و تجربه خودت رو معیار همه انسان ها نکن. داشتم اینو به کاوه میگفتم، یه مثالی شنیده بودم، مثال جالبی بود. یه واعظی میگفت، یه کتابی میخوندم، میگفتش که ما میبینیم که مسیح افراد مختلف رو به طورهای مختلف شفا میده. بهش یه نفر مریض بود، مسیح خواست بره ببینه، طرف رو بابا اصلا نمیخواد، تو فقط بگو با قدرت کلام شفا میگیره طرف، مسیح پر بشد، داستان رو میدونی دیده. یه نفر کور اومد، مسیح شفاش داد، طرف بینا شد، مسیح لمسش کرد، طرف بینا شد. یه داستان یه کور دیگه داری، اومد مسیح توف کرد، گوگل زد به چشش، طرف چشش رو شست، گفت تار میبینم، دوباره دست زد و چش شفا پیدا. داستانم یادتونه؟ دو مرحله بود. حالا فکر کنید این سه نفر اومدن دارن با هم بحث میکنن که مسیح چطوری شفا میده. یکی میگه که مسیح روش شفا دادن چیزی که از راه دور دستور میده شفا میاد. یکی میگه نه، مسیح دست میذاره و اون شفا میاد. یکی میگه نه اینطوری نیست، اول دست میذاره یه پله شفا میاد، بعد یه دست دیگه یه پله دوم شفا میاد. سه نفر هم سه تا تجربه مختلف از مسیح داشتن با شفاهای مختلف، ولی هر کسی فکر میکنه اونطوری که اون شفا پیدا کرده راه شفای مسیح است. ولی مسیح برای هر کسی میتونه از یه طریقی اون شفا رو بیاره، اون لمس رو بیاره، اون آزادی رو بیاره. آمین. پس اینی که احترام گذاشتن به منحصر فرد بودن هر انسان، احترام گذاشتن به آزادی هر انسان که آزاد توی سیستمی که ببین، چون اون کتاب تاکسیک فیث یکی از صحبتاش اینه که توی سیستم سمی، یکی از مشکلاتی سیستم سمی و کلیسای سمی و ایمان سمی و زندگی و خانواده سمی اینه که دائم ما میخواییم دیگران رو کنترل کنیم. کنترل کردن یکی از بزرگترین اسارت‌های من و تو زندگی. میخوایم موقعیت رو کنترل کنیم، همسرمون رو کنترل کنیم، بچه‌هامون رو کنترل کنیم، کلیسا رو کنترل کنیم، اعضا میخوان کشیش رو کنترل کنن، کشیش میخواد اعضا رو کنترل کنه، همه میخوان دست به فرمون دیگران رو کنترل کنن. ولی تنها کسی که تو روش کنترل داری کیه؟
خودت.
پس باید با آزادی برخورد کرد. حالا صحبت آزادی بی بند و باری نیست، اون بحثا میتونه جای مختلف کشیده بشه. ولی اینکه من کنترلی رو احساس تو، عکس العمل تو، باور تو ندارم. کنترل من رو خودم. پس احترام گذاشتن به هر شخص که خدا با هر شخص کار میکنه. و مثالهای خوب زیادی از کتاب مقدس میاره، ولی یه جمله خیلی قشنگ میخوام اینو بخونم. Jesus اینی که چطوری عیسی برخورد میکنه با دیگران، چطوری با گناهکارا نشست و برخاست داره، با افرادی که خوشنام نیستن تو جامعه نشست و برخاست داره، یه جمله خیلی قشنگی میگه: Jesus focus more on connection than correction. خیلی قشنگ. بیشتر تمرکز مسیح در ارتباط برقرار کردن با دیگران بود تا اینکه اونا رو بخواد اصلاح بکنه. اینی که من هی بخوام تو رو تصحیح بکنم، تو رو اصلاح بکنم، تو رو عوض کنم، تو رو آدم کنم، تو رو بگم نه این اشتباس. اگر نگاه کنید به برخوردهای مسیح، مثلا زن سامری، به جایی که مسیح بگه ببین این کارات اشتباس، این گناه، اون حرکتت فلانه، اون حرکتت فلانه، تاکیدش روی برقراری دوستی و ارتباطه. براش انسان مهمه، فرد مهمه، شخص مهمه، در منحصر به فردی زندگی خودش، در منحصر به فردی مشکلات خودش. پس اینی که دائم اون حالا این همین وسوسه رو میگه، دائم اون وسوسه ای که تو بگی من درست میگم تو اشتباه میگی، این درسته اون اشتباس، این کلیسا درسته اون کلیسا اشتباس، این تجربه روحانی درسته اون تجربه اشتباس، من راست میگم تو غلط میگی، پوری روح یعنی این، تو روح نداری، این روش پرستش، این درسته اون اشتباس. همه رو میخواییم فکر کنیم ما معیار روحانیتیم، ما معیار پوری روحیم، ما معیار اینه که خدا چطوری حرف میزنه، خدا چطوری کار میکنه، پرستش درست چیه، و آزادی نمیدیم که آقا خیلی چیزها منحصر به فرده و اشخاص نیازهای منحصر به فرد دارن. میگه که the danger of cookie cutter Christianity، خطر اینه که از مسیحیت یه قالب بسازیم و فکر کنیم همه باید یک طور با خدا ارتباط داشته باشن، یک طور پرستش کنن، یک طور زندگی کنن و غیره و غیره. پس این دو تا نکته اول دیگه، وقتمون تموم شد. ایمان سالم بر اساس پذیرش واقعیت هاست و ایمان سالم منحصر به فردی هر شخص رو براش احترام داره و جدی میگیره و فشار نمیاره که همه رو بخوایم کنترل کنیم و شبیه خودمون بسازیم و مثل خودمون بکنیم. این صحبتایی که میخوام با هم شروع کنیم، ولی میگم تشویقم، درخواستم اینه که با من صحبت کنیم، با من در با هم دیگه در گفتگو باشیم، اظهار نظر و حتی بگیم آقا من مخالفم، موافقم، این مثال اون مثال. و امید من اینه که اینا برای ما ارزش بشه در جامعه ایرانی، ارزشایی بشه که بعد خودمون یواش یواش روش قدم برداریم و به طرف ایمان سالم، روابط سالم، کلیسای سالم حرکت کنیم. مرسی، وقت من تموم شده. کاوه جان بیا لطفا جلو، مثلا جان بیا جلو و اعلانات